این روزها حتما شما هم خبرهایی که از مسائل پناهندگی در از اروپا بیشتر و پناهندهایی که از منطقه ترکیه و خاورمیانه به اروپا میان شما هم شنیدید، شما هم نگرانی های زیادی رو که ابراز میشه دیدید و به هر حال کارهایی که قرار این دولت ها انجام بدن برای اینکه جلوی این پناهنده ها رو بگیرن. در این رابطه دوباره رفتیم با احمد پوری از فعالین پناهندگی در هلند قرار صحبت بکنیم و ازشون خواهش کردیم که وقتی به ما بدن و با ما صحبت کنن. با خودمون احمد پوری رو داریم روی خط. به شما سلام میگم.
با درود به شما و شنوندگان ارجمند، من در خدمت هستم.
آقای پوری، شما این موج پناهندگی که الان امروزه بهش میگن سونامی پناهندگی در اروپا، چجوری ارزیابیش میکنید؟ اصلا اروپا تحمل توان پذیرش این همه پناهجو رو داره یا اینی که اصلا اینا رو بتونه توی جامعه خودش جذب بکنه، اون فشار مالی رو میتونه جوابگو باشه؟
ببین، واقعیت این سوال خیلی گسترده و همه جانبه است که نیاز به بحث مفصل داره. من سعی میکنم تو این وقت محدودی که داریم به یه سری نکات اساسی جواب بدم. این مسئله مهم اینه که در اروپا به ویژه در هلند که من تحقیقات کردم، عملا 7 موج پناهندگی از جنگ جهانی اول تا حالا وجود داشته، 7 موج بزرگ پناهندگی وجود داشته. آدم اینا رو وقتی با هم مقایسه میکنه میبینه که کی مردم تحمل پذیری داشتن و کی نداشتن. روی این چیزها تحمل کنیم خیلی جالبه. مثلا ما میبینیم در سال 1914 در شروع جنگ اول جهانی، وقتی آلمان میخواست به جنگ فرانسه بره، بلژیک رو اشغال کرد، در این حال که بلژیک بی‌طرف بود و شروع به بمباران کردن شهر آنتورپن کرد، در عرض 3 یا 4 روز 1 میلیون نفر به هلند 6 میلیونی پناهنده شدند. یعنی هلندی که در اون زمان از هر نظر صدها برابر از امروز فقیرتر و کم امکاناتتر بود، اصلا تکنولوژی و نمیدونم وسایل حمل و نقل و لوجستیک و همه اینا رو مقایسه کنید اصلا قابل تصور نیست. بنابراین به هلند 6 میلیونی 1 میلیون پناهنده اومد. شما عکس‌های تاریخی اون زمان رو ببینید، تعجب می‌کنید که هلندی‌ها چقدر مهمان نواز بودند و در کوچه خیابون‌ها با اینها می‌خوابیدند. در بعضی از شهرها 3 برابر جمعیت شهر تو شهرهای جنوب پناهنده اومده بود. خب البته اکثر اینها در عرض 4 ماه 900 هزار تا از این پناهجوها برگشتن، ولی کسی نمیدونست که اینا فردا برمیگردن یا نه. در هر حال اون پذیرش جامعه بی‌نظیر بود. حالا سوال اینه، برای کل اروپا 100 سال بعد 1 میلیون پناهنده اومده، همه میگن سونامی اومده، اروپای 500 میلیونی ثروتمندترین قاره کل جهان الان آواره شده، نمیدونید از دست اینا چیکار کنه. خب این یه مقایسه جالبیه دیگه. هلند 6 میلیونی اون زمان تونست 1 میلیون پناهنده رو بپذیره، الان اروپای 500 میلیونی به مثابه یک مشکل لاینحل، همه حاضرات موندن چیکار کنن. خب این یکی از مهمترین دلایلش اینه که واقعیت رشد فاشیسم در اروپا و اینو من بعدم مفصلتر میگم. موج دوم پناهندگی در سالهای 1933 بود که به اصطلاح دقیقا در رشد شروع فاشیسم در آلمان و فرار کردن تمامی انسانهای مترقی و یهودی ها و اینا از آلمان، این موج دوم بود. موج سوم به ویژه در رابطه با هلند بعد از جنگ جهانی دوم، اندونزی هایی که هلندی های استعمارگری که در اندونزی میزیستن، بچه های اینا در حدود 300 هزار نفر در یه مدت خیلی کوتاهی به هلند برگشتند. موج چهارم در حقیقت چیز در سالهای 1965 بود که از مجارستان در حدود 225 هزار نفر به اروپا اومدند. موج پنجم به موج مردم قایق معروفه که در حقیقت پناهجویان ویتنامی بودند، ولی اینا رو حتی پناهجویان قایق نمی نامیدند، مردم قایق می نامیدند، برای اینکه چون اینها از دست به اصطلاح کمونیست های ویتنامی در می رفتند، اصلا کیسشون مهم نبود. به همین دلیل اصلا از اینا هرگز نپرسیدن کیست چیه. به اینا می گفتن مردم قایق، نه پناهجویان قایق. جالب اینجاست که بعد از فروریزی دیوار به اصطلاح، بعد از فروریختن به اصطلاح سوسیالیسم موجود یعنی شوروی آن زمان، در سال 1989 اینها برای اولین بار از پناهجویان ویتنامی پرسیدند کیست چیه. یعنی تا اون زمان اصلا کیس مهم نبود. خب اینا رو میخوام بگم ببینید که پس پذیرش این مسائل به دلایل ایدئولوژیک هم خیلی ربط داره. موضع ششم پناهجویانی بود که در سالهای 1990 از یوگسلاوی میومدن و موضعی به غایت بزرگتر از موضع امروزه. موضع هفتم هم موضع امروزه که ما باش روبرو هستیم و اتفاقا مقایسه این موضع هفتم و ششم از این نظر جالبه که در موضع ششم هم که پناهجویان از یوگسلاوی میومدن، باز هم به اکثر ملیت‌هایی که میومدن تقریبا یکسان هستند. بنابراین چیزی عوض نشده. ولی چرا در مورد پناهجویان یوگسلاوی چنین مخالفتی نشد؟ ببینید در بین این هفت تا موج، دو تا موج به اصطلاح با مخالفت مردم و دولت روبرو شده و در پنج تا موج دیگه مردم و دولت به طرق مختلف به اینها خوش آمد گفتند و تلاش کردن اینا رو در جامعه جذب کنند. اون دو تا موجی که منفی بوده چیه؟ یک موج سالهای 1933 هست که از دست فاشیست می‌گریزند در اروپا، در همه جا اصولا دولت‌های فاشیستی یا دست نشانده آلمان سر کاره. موج الان هم که خوش آمد نمی‌گویند، خیلی روشنه که پوپولیسم در اروپا بیداد می‌کنه و همه جا احزاب راست مثل قارچ رشد می کنند. بنابراین ما می بینیم که این مسائل به این که اروپا ظرفیتشو داره یا توانشو داره، مسئله مالی نیست، مسئله ایدئولوژیکه، مسئله رشد راستیسم و فاشیسمه که یکی از مهمترین فاکتوراست. درباره مسئله مالی این مشکلات هم که تو اروپا خیلی به اصطلاح سر و صدا راه انداختن، یه پروفسور خیلی معروفی در هلند هست که اخیراً در تلویزیون این مسائل رو بیان کرده. اسم ایشون آقای لئو لوکاسن هست، متخصص تاریخ و مسئله مهاجرت. ایشون گفت که در هلند سه تا مؤسسه علمی، شورای علمی سیاستگذاری دولت، مؤسسه برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و در حقیقت مؤسسه تحقیقاتی علمی وزارت دادگستری، هر سه با هم تحقیقاتی کردن برای یک دوره طولانی پناهجویانی که در سالهای 1990 وارد هلند شدن. 15 سال اینا رو زیر نظر گرفتن. نتایج به دست اومده بی‌نهایت جالب و شوکه کننده هست. اون نتایج چیه؟ نتیجه اینه که برخلاف تصوری که همه میگن این پناهنده ها اومدن اینجا فقط بخورن بخوابن از حقوق پناهندگی استفاده کنن، میگه که از هر در حقیقت 10 نفر 6 نفر توانستند کار پیدا کنند، در حالی که این رقم برای خود هلندی ها با تمام تبعیضی که وجود داره، تبعیض مثبت برای هلندی ها و تبعیض منفی برای پناهجوها و خارجی ها، از هر 10 نفر 7 نفر هلندی کار پیدا میکنند. بنابراین این شایعه هم که اینا همشون تنبل و لوده و اینها هستند کار نمیکنه. در هر حال همه این مسائل نشون میده که واقعیت اینه در مورد پناهندگان یک سری کلیشه هایی رو این نیروهای راست افراطی در جامعه شایع میکنند و بر اساس اون به جو پناهنده ستیزی دامن میزنند و مسائل ریشه‌ای جامعه سرمایه‌داری رو پنهان میکنند. ببینید در مورد آمار پناهندگان من چند تا نکته دیگرم سریع بگم که ببینیم این سونامی که میگن چقدر بی بنیاده. در هلندی که من زندگی میکنم، حزب آزادی هلند که رهبرش آقای خیرت ویلدرس هست، این آقا دائم به مدت 4-5 ماه دائم میگفت که به هلند 300,000 تا پناهجو خواهد اومد و خرج هر پناهجو در سال 36,000 یورو هست برای هلند و ما از حقوق پدرها و مادرهای سالمند خودمون کم میکنیم، به اینا میدیم، بیمه های اجتماعی هلند نابود شده به خاطر ورود پناهندگان، تا دلتون بخواد از این تبلیغات های واقعیت فاشیستی میکرد. خب این دائم در همه جا این حرفا رو میگفت. حالا واقعیت در این مورد چیه؟ واقعیت در این مورد اینه که الان سال 2015 تمام شد و ما دیدیم که به جای 300 هزار نفر به هلند 43 هزار تا پناهنده اومد. خب حالا چرا این خبرنگارا نمیرن یخینو بگیرن بگن تو به چه دلیلی یک سال تخم ترس و کین کاشتی و این همه دروغ گفتی؟ در هر حال ما میبینیم که در هلند 43 هزار نفر شد. حالا اینا با اغراق‌آمیزترین آمارها که بعضی از پناهنده ها رو که برای بار دوم تقاضای پناهندگی کردن یا مثلا الحاق خانواده کردن، همه اینها رو هم روی این ارقام پمپ کنیم میشه 58 هزار تا اغراق‌آمیزترین آماری که اینا دادن. باز هم با 300 هزار تا تقریبا یک ششم اون رقمی است که اینها به دروغ گفتند. خب این یه واقعیته. واقعیت دیگه اینه که آلمان به تنهایی تو اخبار میگه بیش از 1,100,000 تا پناهنده پذیرفته، در حالی که به کل اروپا کمتر از این اومده. خب این چطور ممکنه؟ من پناهندگان رو که خودم شخصا میبینم به هلند میان، میگن که ما در آلمان ثبت شدیم، به ما گفتن که میخواید برید کشور دیگه، ما گفتیم آره، گفتم پس بفرمایید برید، اون اومده اینجا. یعنی این آدم یه بار در آلمان شمرده شده، یه بارم در هلند شمرده شده. بنابراین ببینید از این جور مسائل خیلی زیاده که اینها یه نفر رو دو بار، سه بار، چهار بار در اروپا میشمارن. اینا رو میخوام بگم که بدونید این آمارهایی که الان اینجوری میگن زیاد آمارهای قابل اعتمادی نیست.
حالا فردا اینا خب قرار رهبرای اروپا جمع بشن توی بروکسل، اونجا در یه راه حلی برای مسئله پناهندگی به قول خودشون پیدا کنن. از طرفی هم اردوغان پیشنهاد داده که یک شهری یا شهرکی توی داخل خود سوریه بسازن برای پناهنده. فکر می‌کنی که راه حلی باشه این پیشنهادی که اردوغان داده؟
ببینید این مسئله واقعیت بیاد کلیدی پناهندگی اروپایی است. اینا به نوعی وانمود میکنند که انگار به اصطلاح اگه پناهنده ها رو برگردونن به کشورهای همسایه مشکل پناهندگی حل میشه، و خب تمام تاریخ نشون میده که خود اصلا این راه حل یه راه حل مطلقا دروغینه، برای اینکه تا به حال در تاریخ پناهندگی بیش از 90% پناهجویانی که تونستن از مرز کشورهای خودشون بیرون بیان تو کشورهای همسایه میمونن. پس اینا همیشه تو کشورهای همسایه موندن. این هیچ راه حل جدیدی نیست، چیز عجیبی نیست. چیزی که جدیده اروپا واقعیت برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی میخواد ورود پناهجویان به اروپا رو غیر ممکن بکنه. این از اونجایی که بدبختانه الان نماینده اروپا هم دولت هلنده و در هلند هم یه دولت راست نئولیبرال سر کاره، اینها به نمایندگی از اروپا این راه حل خودشون رو اعلام کردن که به ظاهر راه حل زیبایی است. میگن که ما همه پناهندگان رو باید برگردونیم به ترکیه، در ترکیه سعی کنیم سالی 250 هزار تا پناهنده به اصطلاح به اروپا دعوت کنیم. حالا سر این مسئله در اروپا اصلا وحدتی وجود نداره، ولی سر این که برگردونیم به ترکیه وحدت وجود داره و اینها میخوان هر طوری شده این پناهندگان رو برگردونن به ترکیه و ورود پناهندگان به اروپا رو غیر ممکن کنن. این تنها نقطه ایست که در اروپا همه روش وحدت دارن، ولی سر سهمیه‌هاشون وحدت ندارن، سر معیارهای پذیرش پناهندگی وحدت ندارن. تمام این مسائل مشکلات عظیم که وجود داره و به این راحتی حل نخواهد شد. به همین دلیل اینها دارن به اصطلاح مسئله پناهندگی رو الان دارن آشکارا میلیتاریزه میکنن. مثلا میگن کشتی های جنگی ناتو میره تو دریای اژه جلوی پناهندگان، ورود پناهندگان به یونان رو بگیره. خب اینها عملا از ترکیه انتظار دارند این موج رو متوقف کنه، کاری رو که کل اروپا نتونسته بکنه الان باید ترکیه انجام بده. به به نوعی واقعیت اینه ترکیه به نوعی به اصطلاح راسپوتین جدید کل اروپا تبدیل میشه که جلوی پناهندگان رو به هر قیمتی بگیره. و به ظاهر ببینید جمله بندی هایی که اینا میکنن بی نهایت آگاهانه، هوشمندانه و گورزننده است. اینا میگن که ترکیه نباید بذاره پناهندگان اقتصادی به اروپا بیان. من میخوام بگم با این همه پروسه دقیق پناهندگی که در اروپا هست سالها طول میکشه که شما بفهمید کی پناهنده اقتصادیه کی پناهنده دروغینه. حالا اون سربازای ترکیه لب مرز چطوری میفهمن اینا پناهنده اقتصادی یا نیستن؟ یعنی اینا باید پناهندگان رو به اصطلاح به هر طریق ممکن چنان سرکوب کنند اونجا که نمیپرسن تو پناهنده واقعی هستی یا اقتصادی هستی، اون سرباز از کجا میفهمه؟ بنابراین رول واقعی ترکیه سرکوب پناهندگانه. و من اینو به اصطلاح تزی که من به کمک یه خانم هلندی از پروفسور اقتصاد با هم تو دانشگاه بین‌المللی دنهاخ ارائه کردیم، ما معتقدیم که اروپا جنگ نیابتی خودش رو با پناهجویان به پیش میبره و به اصطلاح مشکل سرکوب پناهجویان رو به کشورهای دیگه میخواد منتقل کنه. اینو الان به یه نقطه عطف رسیده اروپا، اون اینه که اول اومدن یواش یواش پای دولت اروپا ترکیه رو با قراردادهای کشیدن به اینکه چطوری میشه جلوی پناهندگان رو سد کرد. الان که این قراردادها رو بستن مسئله به طور کیفی فرق کرده و در رسانه‌ها کسی متوجه این تغییر کیفی نشده. و اون اینه که الان اروپا در نهایت گستاخی میگه که ترکیه مسئولیت‌های خودش رو اجرا نمی‌کنه. اگه پناهنده میاد به اروپا ترکیه مقصره، یعنی اون رفته یه قراردادهای رو اجرا کرده. بنابراین الان مشکل پناهندگان دیگه مشکل اروپا نیست، مشکل ترکیه داره میشه. ترکیه باید اینا رو قتل عام کنه، هر بلایی سرشون میاد میاره بیاره نذاره به اروپا بیاد. برای اینکه اروپا میگه ما به تو اینقدر پول میدیم، قرارداد گذاشتیم، چرا وظیفه تو انجام نمیدی؟ ببینید چطوری مسئله محتوایی فرق کرده. تا زمانی که ریشه مشکلات حل نشه، کاری رو که کل اروپا نتونست حل کنه ترکیه چطوری میتونه حل کنه؟ به همین دلیل ببینید واقعیت اینه، یه به اصطلاح اخیراً مقاله است که رابرت کندی جوان در حقیقت برادرزاده رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده، تو اون میگه که ایالات متحده از وقتی که بشار اسد با طرح لوله‌های انتقال گاز قطر مخالفت کرد، برای سرنگونی او طرح ریزی کرد. تمام موارد به روشنی نشان میدهد که جنگ در سوریه نه یک جنگ داخلی بوده و نه برای گسترش هرچه بیشتر حقوق بشر، بلکه شورش خشونتبار با پشتیبانی و پدرخواندگی از سوی عوامل خارجی و در پی اجرای یک طرح بازرگانی بوده. انگیزه واقعی رفتار واشنگتن در خاورمیانه تقریبا همیشه در رابطه با منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و در این منطقه قابل درک می باشد. بنابراین تا زمانی که این مسائل حل نشده، پرواضح است که مشکل مهاجرت، امواج پناهندگی حل نخواهد شد. آقای استیفان لیندمن هم فکر میکنم سوئدی باشه، در انتقادی که از آنالیز پنجگانه راه حل پنجگانه دیدبان حقوق بشر کرده، به درستی میگه که دیدبان حقوق بشر آن چرا که از همه مهمتر است حذف نموده است: اعلام یک تعهد جهانی برای صلح و ثبات، پایان دادن به جنگ‌های امپریالیستی آمریکا و پایان دادن به درگیری اتحادیه اروپا در جنگ‌های امپریالیستی آمریکا. بنابراین خیلی روشنه تا زمانی که به این ریشه ها نمیپردازن، تا زمانی که مسئله رو تبدیل به یه مسئله تکنیکی میکنند که چگونه میشه جلوی راه دریاها رو گرفت، چگونه میشه جلوی نمیدونم مرزها رو با دیوارها و حصارهای جدید گرفت، این مسئله حل نخواهد شد. عکس های پناهندگان در رسانه ها در کاله، یونان، ایتالیا، بلغارستان، مجارستان، ماسادونی، مراکش، لیبی، اسپانیا نشان میده که اینها از هر دیواری رد خواهند شد. در عکس‌های اسپانیا ما می‌بینیم از دیوار سیم خاردار 7 متری با بچه 2 ساله میرن بالا، میان پایین، دو ردیف دیواره تا برسن به اون طرف دیوار. پس اینها نشون میده این مسائل راه حل‌های نظامی اروپا مشکل پناهندگی رو خونین تر خواهد کرد. خونهای بیشتری در پای مرز اروپا ریخته خواهد شد.
سوال بعدی این بود که نقش رسانه ها در دستکاری افکار عمومیه چجوریه؟ یه دفعه مردم اروپا میریزن تو خیابون تظاهرات میکنن که رفیوجی ویلکام، بعد از یه مدتی عکسشو میبینیم. این آیا این رسانه های عمومی هن که مردم رو اینجوری میچرخونن یا تأثیر میذارن روشون؟
ببینید، واقعیت رسانه ها الان یکی از مهمترین ابزارهای مؤثر حکومتی است. در تمام طول تاریخ بوده، ولی الان به خاطر رشد علم جامعه شناسی و اینجور مسائل اینها از رسانه ها بهترین استفاده رو میکنن و همیشه به درستی گفتند که فرهنگ حاکم در هر جامعه فرهنگ طبقه حاکمه. رسانه ها پروازه که در اختیار دولت‌های حاکم هستند، اساساً زمانی اینا آزادی عمل برای هر چیزی دارند که سیستم در خطر نباشه. به محض اینکه سیستم در خطر باشه، اون آزادی مطبوعات از بین میره. برای این مسائل مثال‌های بی‌نهایت زیادی هست که در این مختصر نمیشه گفت. من به چند نکته سریع اشاره می‌کنم که رول رسانه‌ها رو ببینید. ببینید، همه ما در تاریخ، من فکر می‌کنم تقریباً تمام ساکنان کره زمین اسم دیوار برلین را شنیدند. دیوار برلین، دیوار آهنین و دیواری که سمبل تمام جنایت‌های اینا بوده. خب در پای دیوار برلین هر روز چند نفر می‌مرده؟ هر روز که سهله. وقتی ما به آمار واقعی نگاه می‌کنیم که الان دولت آلمان منتشر کرده، در 28 سالی که دیوار برلین برپا بوده، در مجموع 71 نفر در پای این دیوار مرده است. بنابراین میشه سالی 2.5 نفر. الان در پای دیوارهای دموکراسی بعضی وقتها بالاترین رقمی که بوده در از یک روز 850 نفر در دریای مدیترانه که به گورستان پناهندگان معروف شده مردند. به زبان دیگر، در یک روزی که الان در پای دیوارهای دموکراسی اروپای مردم میمیرند، پناهجویان میمیرند، برابر با 340 سال پا اگر دیوار برلین پا برجا میموند و یا 124 هزار و 100 روز باید ادامه میافت تا به اندازه یک روز حالا کشته بده. خب چرا؟ سوال اینه، چرا مردم این دومی رو همه فراموش کردند ولی تبلیغات چنانه که دیوار برلین، پرده آهنین، از ذهن هیچ کس محو نمیشه و تبدیل به سنگ نوشته شد؟ این قدرت تبلیغات، قدرت رسانه هاست، قدرت طرفداری از اینا. بدتر از اون، ببینید، در شهر هامبورگ آلمان در فاصله بین سالهای 1979 تا 87 اینها در مجموع کشتی هایی که رفتند از یه مؤسسه‌ای به اسم کمیته کاپ آنامور، اینا می رفتند اون مردم ویتنام رو، پناهجویان رو که به اصطلاح از دست دولت کمونیستی در می رفتند، بیشتر اونا بعد از اینکه ویتنام پیروز شد به اصطلاح کارمندا و چیزایی بودند که با دولت آمریکا کار می کردن در ویتنام جنوبی. حالا در هر حال این افرادی که در می رفتند، این کمیته تونسته با کشتی هایی که فرستاده در مجموع بیش از 11300 نفر رو به هامبورگ بیاره. برای این کمیته یک لوح یادبود درست کردند به نام ملت آلمان که از اینا قدردانی می کنه که اینقدر پناهجو رو از دست کمیته نجات دادن. خب الان شما فکر میکنید اگه یه عده جمع بشن، یه کمیته درست کنن، برن این پناهنده ها رو نجات بدن بیارن، به عنوان قاچاقچی چه بلایی که بر سر اینها نمیارن؟ الان میگن که ما همه قاچاقچی ها رو باید همه جا بمباران کنیم، ولی اون زمان اینها به اصطلاح موجب افتخار جامعه آلمان بودند، براشون مجسمه هم درست کردن. خب این یکی دیگه از کارهاییست که رسانه ها میکنن، اینجور مسائل رو بزرگ میکنن، نشون میدن که چگونه این پروسه در حقیقت مغزشویی به پیش میره. یکی از اخیرترین نمونه های این اون شب ژانویه کلم بود که با یک حرف کاملا مبهم و بی‌ارزش. یعنی این حرف، ببینید شما وقتی میخواد یه چیز رو تبدیل به خبر کنید، اون دقت خبری بی نهایت مهمه. یه ذره شما دقتتون کم بشه، به اصطلاح خبرگزاری های با وزنه و با اهمیت اصلا نباید به اون توجه بکنن. ولی خبری که درباره شب ژانویه کل منتشر شد، روز اول دقیقا این بود، یک عده شبیه به پناهجویان آفریقای شمالی به زنها تعرض کردند. یعنی چه شبیه به پناهجویان آفریقایی؟ مثل این میمونه در ایران یه چیزی اتفاق بیفته، ما بگیم یه عده شبیه به اروپایی این کار رو کردن، از فردا مردم شروع بکنن اروپایی ها رو به اصطلاح چه میدونم اذیت کنن، تحقیر کنن، دستگیر کنن. خب اینا با این کار در کل در آلمان که شروع شد، این به سرعت تبدیل به یک زلزله سیاسی مهم اروپایی تبدیل شد که در تمام کشورهای اروپایی رهبران اروپا هیچ کدوم قوانین اروپا رو مراعات نکردند. یعنی الفبای دولت قانون اینه که اینها صبر کنند، پلیس تحقیقاتشو بکنه، قاضی حکمشو بده، بعدا سیاستمداران در پی چاره‌جویی برن. تمامی سیاستمداران اروپایی شمشیر کشیدند که پناهجویان را اله میکنیم بله میکنیم، و تمامی اینها اومدند قوانین اروپایی رو سخت‌تر کردند. حالا روشن شده که مسئله تقریبا به طور مطلق به پناهجویان رفتی نداشته. خب هیچ کدوم یک از اینا اومدن بگن که ما اشتباه کردیم، ما معذرت میخواییم، این همه توهین کردیم به پناهجویان؟ یکی از قهرمانان توهین به پناهجوها در هلند که آقای ویلدرز هر روز یه لغت جدید میآفرید، میگفت پناهجویان به اروپا اپیدمی تجاوز وارد کردن، اروپا الان با اپیدمی تجاوز روبروست. من یه خانمی نامه نوشته به من که چگونه دخترهامون بذارم به مدرسه برن، چون دخترای من از جلوی یک کم پناهندگی رد میشن، یعنی تو روز روشن نمیخوان تجاوز کنن به دخترای این. ببینید چنین جوی در اروپا به وجود آوردند، هر روز این مزخرفات در تمام نشریه ها پخش میشد. خب اینا خیلی روشنه، الان که پلیس گزارش رو داده، گفته که من اندا نقشی نداشتم، کدوم یک از اینا اومدن معذرت خواهی کنن؟ ولی اون دو ماه به طور دائم از تمام اروپا مرزشویی کردن. در نهایت تأسف مسائل اینجوری به پیش میده، در حالی که در همون زمان اعلام شد تو تمام اروپا بیش از 10,000 فرزند بچه های به اصطلاح پناهجویان در اروپا گم شده. این اخبار در عرض 2 دقیقه فراموش شد. کسی راجع به این مسئله میزگرد تشکیل داد؟ رهبران اروپا اومدن همه با هم متحد بر علیه این جنایتکاری سازماندهی شده حرف بزنن؟ نه، هیچ کدوم این کارا رو نکردن. بنابراین ما میبینیم که رسانه‌ها چقدر گزیدشی و در نهایت تأسف در جهت منافع راست افراطی کار میکنن.
اما جان حالا خیلی سریع دیگه وقتمون داره به پایان میرسه، یه منطقی هم که میارن معمولا مخالفین مهاجرت و مهاجرین اینه که میگن خب این کشور اروپایی معمولا خودشون کم و بیش میزان بیکاری دارن، فکر میگن که این پناهجوها میان و کار ما رو از دست ما میگیرن. نظر راجع به این نوع منطق چیه؟
ببینید واقعیت اینه، من دو تا مثال خیلی سریع میذارم. الان علم و تکنولوژی چنان رشد کرده که اگر یک نفر در بانک امروز استخدام بشه، بیش از 2,000 نفر رو انجام میده در 20 سال پیش. در 20 سال پیش در هر کوچه 20 شعبه بانک‌های مختلف بود که با هم رقابت میکردن. الان تو دیوار یه سوراخی به وجود اومده، کارتو میکنی اونجا، پولتو میگیری، اگه مشکلی داری یه نفر نشسته تو شعبه مرکزی به همه اینا کامپیوتری رسیدگی میکنه. بنابراین این همه کارگر رو زائد کرده. این امر رشد علم و تکنولوژی چه رفتی به کارگر داره؟ خب این اتوماتیزاسیون به چه رفتی به میبخشید پناهجویان داره؟ این اتوماتیزاسیون رشد میکنه، سرمایه‌دارای حاکم هم از این اتوماتیزاسیون به نفع خودشون استفاده میکنن. هر روز به خاطر پیشرفت اتوماتیزاسیون و روبوتیزه شدن کارها انسان‌های زیادی بیکار خواهد شد. خب این یک مسئله است. یه مسئله دیگه هم در برای اینکه ابعاد این فاجعه رو ببینیم، من همیشه این مثال سمیرامین رو میارم که یکی از بهترین مثال هاست. میگه الان در جهان 3.5 میلیارد انسان از طریق کار کشاورزی زندگی میکنند. در 2 دهه یا حد اکثر 3 دهه آینده بشریت با توجه به تکنولوژی غربی کار کشاورزی رو، تولیدات کشاورزی رو خواهد انجام داد. بنابراین 20 میلیون نفر بیشتر از 3.5 میلیارد انسان با تکنولوژی مدرن جدید میتونن تولید کنند. پس ما در 3 دهه حد اکثر در 3 دهه آینده با 3.5 میلیارد انسان بیکار روبرو خواهیم شد. اینا صرفتی به پناهنده ها دارن. اینها به این دلیلش که علم و تکنولوژی در نهایت تأسف زمانی که در اختیار 1% حاکم بر جهان، طبقه حاکم بر جهان هست، تازه آفرین میشه، زندگی میلیاردها انسان رو به تباهی میکشونه. زمانی که علم و تکنولوژی در خدمت انسانها باشه، میشه 8 ساعت کار در روز رو تبدیل به 4 ساعت کار در روز شد. همه کار پیدا میکنه، همه خوشبخت میشن. بنابراین این فقط به نفع سرمایه‌دارا نیست، حتی در نظام سرمایه‌داری ببینید، شما 150 سال پیش 200 سال پیش کارگران مجبور بودن 16 ساعت 18 ساعت در روز کار کنن، الان شده 8 ساعت. نظام هم عوض نشده، یعنی حتی لزوما لازم نیست نظام عوض بشه، ولی یک ذره سود این سرمایه‌دارا کم بشه، اون کار رو نمی کنن. بنابراین این مسائل نشون میده که این بیکاری ربطی به ارتباط مستقیم با پناهنده نداره. اتفاقا چند روز پیش در مجلس هلند در این باره بحث بود، این حریف هم بومل از حزب سوسیالیست هلند یه جواب جانانه‌ای به این نیروهای راست داد، گفتن که به خاطر این پناهنده رفاه اجتماعی ما نابود شده. حریف هم بومل گفت که رفاه اجتماعی را این دولت نئولیبرال نابود کرده، به پناهنده چه ربطی داره؟
بله احمد جان، متاسفانه ما 1 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، مجبوریم که همینجا مصاحبه با تو رو قطع بکنیم، ازت خداحافظی بکنیم و امیدواریم که بازم بتونیم در آینده با تو صحبت کنیم.
خواهش میکنم، مرسی از این وقتی که در اختیار من گذاشت.
روز خوش. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه های امروز رادیو صدای زنان رسیدیم. براتون آرزوی هفته خوبی رو دارم. روز 8 مارس روز زن رو به همه یک بار دیگه تبریک میگم و امیدوارم که وضعیت زنها سال آینده همین موقع خیلی بهتر از امروز باشه. روز خوش، تا هفته دیگه.